بعد 3% اجرای راه حل و 7% هم بازنگری. ما معمولا تو کشور خودمون برعکسیم، 3-90 حالا 7 هم نمیدونم باشه یا نه، یعنی اول وارد اجرا میشیم بعد شروع میکنیم فکر کردن. به خاطر همین شما بارها و بارها دیدین در رابطه با یک پدیده خیلی ساده در ایران در همین مجلس شورای اسلامی 8-9 قانون وجود داره، قانون فلان وجود داره، بعد سال بعد یادشون میاد که فلان مادهش ایراد داره، قانون الحاق ماده فلان به وجود میاد، سال بعد دوباره یادشون میاد اینجاش با اونجا نمیخونه، قانون حذف ماده 2 به وجود میاد. در رابطه با یک مسئله ساده شما میبینید یک قانون وجود داره و 5-6 تا الحاقیه که بعضی وقتا همدیگر رو نقض میکنن. من بر اساس همین صحبت آقای فایول میگم مثلث طلایی کارآفرینی چی گفت؟ گفت آقا ما یک ضلعمون انسان کارآفرینه، یک ضلعمون طرح و ایده کارآفرینانه، یک ضلعمون هم ابزار و امکانات کارآفرینی. این یعنی که ما در کشورمون به قانون جامع توسعه کارآفرینی نیازمند هستیم که الان وجود نداره. قانون جامع توسعه کارآفرینی باید بحث انسان کارآفرین، پرورش انسان کارآفرین، آموزش انسان کارآفرین، مهد کودک کارآفرین، مدرسه کارآفرین، دانشگاه کارآفرین، استاد کارآفرین، دانش آموز و دانشجوی کارآفرین رو تعریف کرده باشه. قانون کارآفرینی باید ایده رو تعریف کرده باشه، معیارهای ایده برتر از ایده نابرتر رو مشخص کرده باشه. قانون کارآفرینی باید موضوع مالکیت معنوی و حقوقی ایده ها و طرح ها رو به رسمیت شناخته باشه. قانون کارآفرینی باید موضوع ارزش گذاری و نظام معاملاتی ایده رو به رسمیت شناخته باشه. قانون کارآفرینی مثل همین دوست عزیزمون آقای ذوالفقاری باید مشوق‌های حمایت از کارآفرینان رو هم مشخص کرده باشه. ما الان کارآفرینی در کشورمون تابع سلایقه، یه وزیر میاد کارآفرین رو دوست داره به هر دلیلی، مطالعه کرده یا علایق شخصی خودشه، میبینید آموزش‌های کارآفرین رو حمایت میکنه، کمک میکنه، دانشکده کارآفرینی که همین آقای دکتر داوری عزیز اونجا تشریف دارن کمک میکنه به وجود بیاد و ده ها اتفاق دیگه، وزیر که میره کلن جریان کارآفرینی منفعل میشه. ما اگر در کشورمون قانون جامع توسعه کارآفرینی داشته باشیم دیگه تابع دولت ها و وزرا و نماینده ها نیستیم، یک ریلی است که گذاشته شده، یک جریانی است که در کشور به وجود اومده که این جریان اومده ایده رو قبول کرده.
میدونین الان من از این صحبت های شما به چه نتیجه رسیدم آقای دکتر؟
بله.
ببینین ما در کل دنیا برون سپاری هست، در کل دنیا دولت ها کوچیک هست. ببین این نگرانی شما نگرانی مستطری هست در داخل بخش عمده ای از مشکلاتی که ما در این کشور باش روبرو هستیم. شما میفرمایید یک وزیر میاد تصمیم میگیره اینجوری اونجوری.
بله.
ببینین موقعی که تمام این سیاست گذاری ها، تمام مدیریت ها، تمام راه اندازی ها، اینا چرا باید در اختیار دولت باشه؟ اصلا دولت ها چرا باید ورود پیدا بکنن؟
دکتر یه نکته رو عرض بکنم خدمت شما. ما جزء کشورهایی هستیم که هنوز در مرحله ورود به توسعه یافتگی هستیم. البته با عرض پوزش هنوز ورود جدی هم انجام ندادیم. کشورهایی که در مرحله ورود به توسعه یافتگی هستن به شدت به قانون نیازمندن. چون قانون یعنی سمت و سوی اونها رو مشخص میکنه.
دکتر هیچ شما میدونید که ما کشور ما بالاترین قانونها رو بالاترین قانون گذاری
اضافی رو داره. بله ما حدود 13,000 قانون در کشور داریم. در حالی که فرانسه با اون همه توسعه یافتگی و قریب به 200 سال سابقه قانون گذاریش 2700 قانون داره. اون در جای خود محفوظ. ما قانونهایی داریم که نیازی بهشون نیست و قانونهایی نداریم.
بعضی از افراد خاص باید از اینا استفاده کنن.
و قانونهایی نداریم که به شدت جاشون خالیه. باور من بر اینه که ما در موضوع کارآفرینی، در موضوع آموزش کارآفرینی، در موضوع توانمندسازی منابع انسانی به یک بستر جامع سیستماتیک نیاز داریم. نگاه کنید من الان چند تا نکته رو خیلی سریع عرض می‌کنم. ما تو کشورمون پارک فناوری داشتیم و داریم. مراکز رشد ایده تا حدودی داشتیم و داریم. به قول خانم سپهری فن بازارهای محدود رو داشتیم. یعنی ببینید اجزای این سیستم به صورت پراکنده و منفعل هر کی توی یه گوشه‌ای داره اجراش میکنه. آقای قادری میگه من تو شیراز بنیاد نخبگان و خیرین حامی نخبگی رو به وجود آوردم. اینا همه اجزای یک سیستمن، اجزای یک سیستمی که متصل به هم نیستن. همین الان که ما اینجا نشستیم اگر شما یه فرمون باشه، یه اتاق باشه، 4 تا چرخ باشه، یه موتور باشه، میتونی سوارش بشی بری مسافرت؟ نه. موقعی که اینا به هم پیوستن، تبدیل به یک ماشین و یک خودرو شدن، اون وقتی که شما سوارش میشی. سیستم یعنی رابطه معنیدار بین اجزای به هم پیوسته ای که یک هدف مشخص رو دنبال میکنن. ما اگر میخوایم کارآفرینی در کشور حرف اول رو بزنه، اگر معتقدیم موتور محرک توسعه اقتصادی در ایران کارآفرینی نیست، نه نفتی که آقای ترامپ به سادگی میتونه با یک دستور تحریمش بکنه و با یک اخم و لبخند اون رو به جاهایی بکشونه، اگر ما باور داریم کارآفرینی تنها نسخه شفابخش ایران هست، باید برای اون نظام جامع طراحی کنیم. قانون جامع توسعه کارآفرینی هم انسان کارآفرین، هم طرح و ایده کارآفرینی، هم ابزار و امکانات رو همه رو در بر میگیره. این نکته اول. نکته دوم، ما در کشورمون متاسفانه به دلیل اینکه هنوز که هنوز نفت زده هستیم، همین نمایندگان محترم مجلس صبح تا شب کارشون این هست که آقا ما اینقدر یارانه به افراد بدیم، 100 هزار تومان به این بدیم، 1 میلیون تومان به اون بدیم. اینها ایده های غیر خلاق، اینا ایده های تورم آفرینی نیست که ظاهر زیبایی دارن، اینا هیچ کدوم منبعث از کارآفرینی نیستن. کارآفرینی یعنی شرافت بخشیدن به انسان ها، کارآفرینی یعنی نگاه متمدنانه داشتن به انسان، کارآفرینی یعنی این که من 60 میلیون انسان رو به عنوان 60 میلیون مغز متفکر ببینم که در بین اینها آدمای فرهیخته است که یک ایدهش میتونه میلیاردها ثروت خلق بکنه. پس بنابراین من جمله پایانیم این هست، اگر ما باورمون به این موضوع رسید که اقتصاد ایران و الگوی حکومتداری ایران و الگوی اداری کشور ما باید کارآفرینانه بشود، یعنی خلاقیت و نوآوری و ایده های جدید و نظام های استراتژیک رو درش دخالت بدیم، اون وقت میریم به سمت قانون جامعه توسعه کارآفرینی. در غیر این صورت 60 تا طرح در 5 ماه توسط یک نماینده تولید میشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که نظام سیاست گذاری و الگوی به اصطلاح حکمرانی خوب در کشور ما هنوز طراحی نشده. یه نماینده 60 تا طرح طراحی کرده، یه نماینده دیگه 20 تا طرح طراحی کرده، دولت صبح تا شب داره داد و بیداد میکنه که آقا لایه‌های من رو تصویب کن، من 200 تا لایه اونجا دارم. من باورم بر اینه که اگر ما موضوع سیستماتیک فکر کردن و نظاممند فکر کردن رو در الگوی تقنین و در الگوی اجرا و در الگوی نظارت در کشورمون طراحی بکنیم، به همون اصل 93 آقای فایول پایبند باشیم، مشکلاتمون حل میشه. به شدت به قانون جامع توسعه کارآفرینی در ایران نیازمندیم.
خیلی متشکرم جناب آقای داوری، صحبت‌های پایانی شما رو در کمتر از 2 دقیقه.
بسیار عالی. ببینید این بحث قانون جامعه کارآفرینی و نگاه سیستماتیک در حل مشکل اگر به وجود بیاد، من فکر میکنم که شاید نصف مشکلات این کشور حل بشه. یعنی در واقع اجزای سیستم با هم یک دست و یک پارچه باشن و به حال این کارآمدی به وجود بیاد، چون واقعا این بحث درسته که ما به صورت تکه تکه بخش های حمایتگر رو از کارآفرینی در کشور داریم، ولی اینها با هم سیستم نیستن و در این زمینه هم چیزی کم از کشور دیگه نداریم. تو صد خاورمیانه هم از این نظر پیشتاز هستیم. این یه موضوع مهمی که باید بهش توجه داشت، ولی من به حال روی این قسمت باز هم تاکید دارم. علاوه بر جنبه محیطی، جنبه های فردی خیلی مهمه. الان در دنیا مدل های جدیدی مطرح شده که میتونه به کارآفرینان کمک بکنه که حداقل در مراحل اولیه راه اندازی بتونن ریسک های بازار رو به حداقل برسونن، چون خیلی از ایده های کارآفرینان نه به خاطر محدودیت های محیطی و قوانین دولت از بین میره، بلکه به خاطر نشناختن ریسک های بازار و ورود به تولید یک سری محصولاتیه که برای اونها مشتری نیست، یا ورود به تولید یک سری محصولاتی که نیازی رو از بازار و مشکلی رو از جامعه حل میکنن.
بسیار متشکرم از حضور شما دو بزرگوار در برنامه امروز. ما در نهایت شنوندگان عزیز به این جنبندی میرسیم که به جدید این که به دلیل این که در کشور محلی برای ثبت ایده ها و مدیریت ایده ها وجود نداره، هم ایده پردازان ما هم کسانی که جویای ایده هستند تا بتوانند در کسب و کارشون از این ایده ها به نحو احسن استفاده کنن وجود نداره. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. موفق و مانا باشید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، مهدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در ایام فرخنده و مبارک هفته بسیج به سر میبریم، گرامی میداریم این ایام رو. به همین منظور همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سردار آزادی، معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین. سردار، خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم. بنده هم حضور جنابالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. بله، بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی و همکاران این ایام فرخونده رو تبریک عرض میکنیم. جان سردار، اقدامات معاونت فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین رو در ایام فرخونده هفته بسیج بفرمایید.
معاونت فرهنگی سازمان بسیج دبیر ستاد بزرگداشت هفته بسیج که خوشبختانه این ستاد چند ماهی هست که در سازمان تشکیل شد. و ما ابتدا تلاش کردیم که شعار و رویکرد هفته بسیج رو که جهت میداد به انتخاب اسامی روزها و برنامه ها با تشکیل یک هیئت اندیشه‌ورزی انتخاب کنیم و برای این موضوع به شعار بعد از بررسی و هماندیشی با عزیزانمون به شعار بسیج پیشرو خدمت امید آفرین رسیدیم و رویکرد هفته بسیج رو با توجه به شرایط کرونایی و دو رویداد بزرگ دیگری که همزمان با هفته بسیج سازمان بسیج مستضعفین در دستور کار داره، خدمت مؤمنانه و صادقانه انتخاب کردیم. بعد از این موضوع روزشمار هفته بسیج در واقع معین شد و برنامه های هفته بسیج رو تدوین کردیم که اگر نیاز باشه من به گوشه از برنامه ها اشاره خواهم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، برنامه های هفته بسیج امسال خب عرض کردم متناسب با شرایط کرونایی و با این نگاه که بسیج تلاش کنه که بزرگداشت هفته بسیج رو با خدمتی هرچند ناچیز به ملت بزرگ ایران و هموطنان عزیزمون قرین کنه که خوشبختانه این هفته در این هفته دو اتفاق بزرگی دیگر رقم میخوره. یکی آغاز طرح شهید سلیمانی هست
ماله.
که در واقع با همکاری وزارت بهداشت و درمان برنامه بسیج پیشگیرانه ستاد هستش برای مقابله با کرونا با محوریت محله و خانه، و دیگری اجرای مرحله سوم کمک مؤمنانه هست که اوج اون در پنجم آذر خواهد بود، که در این مرحله نیز مثل مراحل قبلی و گسترده تر مراحل قبلی تلاش میکنه بسیج در سراسر کشور که خدمتی رو به هموطنان عزیزمون به خصوص در مناطق حاشیه و مردمی که از کرونا آسیب دیدن بیکار شدن، به هر حال با تقدیم دسته های معیشتی یا لوازم و تحریر یا حتی جهیزیه برای زوجهای جوان که امکان مالی بالایی رو ندارن انشالله رقم بزنه.
انشالله
برای این دو برنامه محوری هنری در هفته بسیج داریم. یک برنامه برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت هست و دیگری هم برگزاری جشنواره فیلم مقاومت، که خوب از مدت ها قبل فراخوان این دو جشنواره اعلام شده بود، اما فینال اون یا در واقع برگزیده ها در انشالله هفته بسیج البته با رعایت شرایط کرونایی و عمدتاً به صورت وبینار یا در فضای مجازی مورد تقدیر و تکریم قرار خواهند گرفت. و برنامه های فرهنگی دیگری با همکاری صدا و سیما و همچنین شهرداری پیشبینی کردیم که از جمله میتونم بگم دو تا برنامه تلویزیونی هست که با همکاری شبکه یک و شبکه پنج اجرا میشه، که محور اون معرفی موفقیت های پایگاه های مقاومت بسیج هستش که انشالله در طول هفته این دو برنامه اجرا میشه و تقدیم مردم عزیزمون و بسیجان سرفراز خواهد شد. با همکاری شهرداری هم تلاش شد که کلید واژه های فرهنگ و تفکر بسیج رو در قالب طرح‌های گرافیکی انشالله در فضای بصری شهر داشته باشیم.
بله انشالله. سردار آزادی، اونطور که حضرت علی اشاره فرمودید بسیج در عرصه های گوناگون فعالیت داره و با توجه به بحران کرونا و وضعیت کرونا در کشورمون، بفرمایید توانمندی بسیج مستضعفین در عرصه فرهنگی در تبلیغ و تشویق مردم برای مقابله با کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی چه میزان هست و چه اقداماتی در این زمینه انجام شده؟
ما واقعیت اینه که ظرفیت‌هایی که بسیج در عرصه هنری داره که مراکز آفرینش ها و گروه های تلویزیونی استان ها باشه و همچنین در فضای مجازی داره، در هر دو عرصه رو مأموریت اصلی اونها همین موضوع مقابله با کرونا و سلامت مردم قرار دادیم و خوشبختانه در این عرصه میتونم بگم که از ابتدای سال تا حالا چند هزار دقیقه مستند تولید شده، فیلم تولید شده، موشن گرافیک تولید شده و به صورت گسترده هم از آنتن رسانه ملی پخش شده و همین که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده
من.
و انشالله این تلاش رو با تمام وجودمون ادامه خواهیم داد.
انشالله
در جشنواره فیلم مقاومت هم یکی از بخش‌های اصلی جشنواره در حقیقت بزرگ داشته مدافعین سلامت بود که با همکاری وزارت بهداشت و درمان برگزار شد و جهادگران این عرصه و شهدای این عرصه تقدیر و تجلیل به عمل اومد.
خیلی متشکرم سردار آزادی، معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین.
تشکر میکنیم برای همه شنوندگان عزیز و مردم عزیزمون، آرزوی سلامت و موفقیت.
خیلی متشکرم، به شما خدا قوت میگیم و حضرت علی و همکاران رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. متشکرم.
خطر راهی دریا شده بودیم، در فصل خزان حافظ گلها شده بودیم، آواز سحر بر لب ما، عشق وطن مذهب ما، مشعل ما روح خدا شد، یک سرو چند ساله شدیم، چون چمن لاله شدیم، دست خدا حافظ ما شد، در فکر ما سازندگی بود، شور و بالندگی بود، در اردوی جهادی ها پیغام دریا را شنیدیم، در طوفان قد کشیدیم، در فصل نامردی ها ما جز مسیر حق نرفتیم، چیزی جز حق نگفتیم، ایمان ما خدایی بلوچی، هم کیشان بسیجی، هر کس که کربلایی فرهنگی شد، از حرم تا حرم خط سرخ عاشقی شد، هم صدا هم نفس با سواران میمانی، مثل روح پر سرود از شهیدان میخواد، سازندگی بود، شور و بالندگی بود، در اردوی جهادی ها پیغام دریا را شنیدیم، در طوفان قد کشیدیم، در فصل نامردی ها ما جز مسیر حق نرفتیم، چیزی جز حق نگفتیم، ایمان ما خدایی بلوچی، هم کیشان بسیجی، هر کس که کربلایی بود.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. اما متاسفانه با خبر شدیم که جناب آقای چنگیز جلیلوند، دوبلور عزیز کشورمون، هنرمند پیشکسوت کشور، در اثر ابتلا به بیماری کرونا دار فانی رو ودا گفتند. این مصیبت و ضایعه رو به جامعه هنری و مردم خوب کشورمون تسلیت عرض می‌کنیم و برای همه عزیزان و بیماران در بیمارستان‌ها آرزوی شفاعت و سلامتی داریم و انشاءالله که تمامی مردم خوب کشورمون با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی حفظ فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن مرتب دست ها و صورت انشاءالله در قطع زنجیره انتقال کرونا تلاش کنیم و همت کنیم. شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. به ساعت 11:55 رسیدیم. میان برنامه پندانه تقدیم به شما خواهد شد، حکایتی از حکایت‌های گلستان سعدی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین فروغی. شیابی گیسوان بافت که من علویم و با قافله حجاز به شهر در رفت که از حج همی آیم و قصیده ای پیش ملک برد، یعنی خود گفتم. نعمت بسیار فرمودش و اکرام کرد تا یکی از ندیمان ملک که در آن سال از سفر دریا آمده بود گفت: من او را عید اضحا در بصره دیدم، حاجی چگونه باشد؟ دیگری گفت: من او را می شناسم، پدرش نصرانی بود در ملطیه، پسر علوی چگونه باشد؟ و شعرش را همان روز در دیوان انوری یافتند. ملک بفرمود تا بزدندش و نفی کنند. تا چندین دروغ در هم چرا گفتی؟ گفت: ای ملک، یک سخن دیگر در خدمت بگویم، اگر راست نباشد به هر عقوبت که خواهی سزاوارم. گفت: بگوی تا چیست؟ گفت: غریبی گرت ماست پیش آورد، دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ. گر از بنده لغوی شنیدی ببخش، جهان دیده بسیار گوید دروغ. ملک را خنده گرفت، گفت: از این راست تر سخن تا عمر تو بوده است نگفته ای. فرمود تا آنچه معمول اوست مهیا دارند تا به دلخوشی برود.
خب دوستان عزیز، شنونده وقتتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه‌های امروز در خدمتون هستیم. به اتفاق همکارانم هم تا ساعت 22 امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها باشید. اما برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن گویای 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در خیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. و اما خدمتتون عرض کنم، شما هموطنان عزیز و گرامی، همراهان رادیو گفتگو، میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. خب عزیزان شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو